به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب امروز سومین جلسه است که پیرامون مسائل مربوط به روزه رمضان خدمتتون صحبت میکنم. جلسه اول درباره اهداف رمضان بود که سه هدف عمده رو عرض کردم. یکی تقویت اراده برای خویشتنداری است، تقوا. دومی شکر به معنی بهره برداری از نعمت کتاب، و سومی رشد از طریق دعا، خواسته ها رو بالا بردن، سقف انتظارات رو اوج دادن. خب این جلسه اول بود. جلسه دوم درباره هنر دعا کردن بود که چگونه خدا رو باید خواند و چقدر این متفاوته، و توصیه هایی که قرآن تو این زمینه میکنه و بزرگان دین که چه راهنمایی با ما داشتند برای ما، برای اینکه چگونه با خدا ارتباط برقرار بکنیم. اما این جلسه، همینطور که در اواخر جلسه گذشته هم توضیح دادم، درباره اجابت دعا هستش. خب در آخرین آیه که مربوط به ماه رمضانه خوندیم که میگه اذا سألک عبادی عنی، پیامبر، حالا اگر کسی سراغ منو از تو گرفت، یعنی از خواسته ها و حاجات شخصی خودش در ارتباط با خدا یه ذره بالاتر اومد، سراغ منو گرفت از تو. همطور که عرض کردم، دعاهای ما معمولا برای جلب منافع و دفع ضرره، یا بیماری داریم، گرفتاری داریم، یا یه منافعی میخوایم. یعنی خدا در واقع مثل این که رزرو برای حاجاتمون. هر وقت کار داشته باشیم، خب سراغ خدا میریم، سراغ پیامبر، سراغ اهل بیتمون، و خدا در واقع رزرو برای مشکلاته. وقتی کارمون هم حل شد، دادم دیگه کاری نداره تا دو مرتبه نوبتش بشه. یعنی در واقع خرج کردن خدا و پیامبر و معنویات برای خود، در حالی که مسئله معکوسه. انسان اگر بخواد رشد بکنه، خودش باید در مسیر خدایی قرار بگیره. خب بنابراین میگه که بعضیا حالا از اون حوائج میان بالا و علاقمند به اون اصطلاح هدف متعالی میشن، به اون آفریدگار جهان هستی. از سأله که عبادیانی فعنی غریبون، من که خیلی نزدیکم، من که دور نیستم. خدا در قرآن گفته من از رای گردن به شما نزدیکترم، در درون خودتون هستم. این تو خودت دوری، اگر این حجاب رو برداری خب میرسی. ولی استجیبولی، از من بخواید که در واقع اجابت بکنم، پاسخ بدم به این نیازتون. ولی امنو بی لعلهم یرشدون، باور کنید تا رشد بکنید. یعنی با نزدیک شدن به خدا و صفات خدایی پیدا کردن، انسان رشد میکنه، به کلاس بالاتر میره. خب در اینجا در واقع خیلی صریح وعده داده که اگه منو بخواید اجابت میکنم. در جای دیگه هم هست که میفرماد که فکر کنم سوره انفال باشه، آیه شاید 30 انفال، میفرماد ادعونی، خداوند فرمود منو بخوانید، استجب لکم، اجابت میکنم شما رو، جواب میدم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که تکبر دارن، احساس خود بزرگبینی میکنن از اینکه از خدا چیزی رو بخوان، اینا گرفتار نتایج اعمالشون میشن، این خودپرستی خودشون. پس اینجا میبینیم که وعده داده که مرا بخوانید، اجابت میکنن. جای دیگه هم هستش که خیلی این رو تو مجالس به هر حال که برای کسی میخوان دعا بکنن میخونن، میگن امن یجیب المضطر را اذا دعاه فیکشف السوء، آیا اون کسی که مضطر رو، کسی که به اضطرار رسیده، دچار بن‌بست شده، مشکلاتی شده، میخوانه و اجابت میکنه، مثل الهه های دیگه، معبودان دیگه است که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد؟ حداقل در این سه مورد میبینی خیلی قطعی و روشن وعده اجابت داده شده. اصلا یکی از اسامی خدا مجیبه. مجیب مبالغه اجابته، بسیار اجابت کننده. میگه قریب اون مجیب، اون که دور نیست، نزدیکه، از خودتون به خودتون نزدیکتره. قریبون مجیب، یا میگه سمیعون قریب، شنواس، یعنی داری باش توات میکنه و میشنوه. سمیعون مجیب، میشنوه و جواب میده. خب اینا روشنه تو قرآن، ولی خب همه ما تجربه کردیم که دعاهامون اجابت نمیشه بدون رو درواسی، یعنی اکثریت دعاهامون اجابت نمیشه. مشکل کجاست؟ آیا خداوندی که فرماید که نالله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده هاش رو خلاف نمی کنه، آیا خداوند ما رو سر کار گذاشته؟ در واقع مشکل از کجا ناشی میشه؟ چرا پس دعاها اجابت نمیشه؟ آیا واقعا خدا در واقع دست به سینه ما قرار گرفته و هر کدوم و هر چی میخوایم باید اجابت بکنه؟ اصلا خواسته های ما با هم دیگه تناقض پیدا میکنه. یک کسی میخواد خدایا میگه اینو از رو زمین بردار، شرش رو کم کن، و یکی میگه شر اینو کم بکن. دعاها ضد و نقیض هم میشه. اصلا مصلحت آیا هست یا نیست؟ آیا هر کسی هر چیزی بخواد به مصلحت خودش هست و به مصلحت جامعه هست یا نیست؟ و اصلا خیلی خواسته ها منطقی نیست. آدم به عزیزان خودش خب وابستگی داره، پدر و مادر، حالا سنشون هم 100 سال باشه، باز آدم دعا بکنه که خدایا اینا رو نبر. خب تا کی آخه؟ همیشه این دعا میتونه ادامه داشته باشه. هر مریضی، خب اگه مریضم نباشه، کسی هم مریض نشه، حالا که همه در معرض بیماری و نمیدونم مرگ و اینا هستیم، اینجوری داریم رفتار میکنیم. اگه آدم بدونه که هیچ مشکلی در زندگی نخواهد داشت، هر کاری هم بکنه، به کجا خواهد رسید سرنوشت جوامع بشری؟ آیا اصلا اینه که هرچی ما بخوایم یا نه؟ مشکل اول اینه که کجا خدا گفته هرچی شما بخواین حتما اجابت من میکنم؟ همه جا میگه اگه منو بخواید، نمیگه هرچی بخواین. ما که ذات خدا رو که نمیدونیم که چگونه است. خدا اول و آخر، ظاهر و باطن، لیس کمثل شی، هیچ چیز نیست مثل خدا. اصلا هیچ تصوری نداریم، هر تصوری هم بکنیم مخلوق ذهن خود ماست. بنابراین خود خدا رو که هیچ که نمیتونه بخواد، چیشو بخوایم؟ قاعدتا منظور همون صفات اسماء الحسناست. خداوند علیم، علم رو بخواین، حکیم، حکمت رو بخواین، رحیم، رحمت رو بخوان، عفو بخوان، شما هم عفو بکنید، غفور، شما هم ببخشید، و الی آخر. تو این شبهای قدر هزار تا اسم خدا رو میخوانن در اون دعای جوشن کبیر. خب خداوند صفات نیکویی داره، زیبایی داره، میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی در واقع اون چیزایی که مربوط به خداست بخوانید، یعنی خواسته های خدایی داشته باشید. اون جایی که تضمین کرده که حتما اجابت میشه در واقع این موارده. خب پس اولینش اینه که از خدا، به تعبیر مولوی، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. یعنی از خدا که غیر خدا را نباید خواند، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست. این ظن و گمان توست که فکر میکنی یه چیزی بهت اضافه میشه، پولت، زندگیت، خونت، ولی کلی کاستن. تو وقتی که به حاجات مادی دنیای چسبیدی، داری کم میشی، نه زیاد میشی در اون معنای واقعی خودش. خاصه عمری در بیگانگی، یک عمرم تو در گمراهی و بیگانگی بودی، در حضور شیر روبهشانگی، یه عمری که آدم غریبه بوده، حالا هم که میخواد با خدا ارتباط پیدا بکنه، میگه مثل این که تو در حضور شیریه، شیر سلطان جنگل، و در شأن روبه خواسته هایی رو مطرح میکنی. یعنی این خیلیه که آدم ارتباطی با خدا پیدا بکنه، باید روبه صفتانه در واقع باشه. پس این نکته اول که هرگز قرآن نگفته، که در قرآن نیامده که هر چی شما بخواید اجابت میشه. اون مواردی که گفته در واقع مواردی است که مربوط به خواسته های خدایی، در راستای در واقع ویژگی های خداست. اسماء الحسناست. دومی که مسئله که مطرحه، مسئله اجابته. تو اون آیه گفته خودتون باید اجابت بکنید. ازا سألک عبادی انی، اگر کسی سراغ منو از تو گرفت، من قریبم، نزدیکم، منی فعینی قریبون، اجیب و دعوت دا ازا دعان، من وقتی منو بخونه، ازا دعانه یعنی منو بخونه، من اجابت میکنم. خب حالا که من جواب میدم به شما، اجابت میکنم، فلیستجیبو لی، شما منو اجابت بکنید. شما منو دعا یعنی همون دعوت، شما منو به چیزی دعوت میکنید، خب من که جواب میدم. خب اگه میخوان تحقق پیدا کنه، شما هم جواب بدین. فلیستجیبو لی، به من جواب بدید، اجابت من رو بکنید. پس نگفته که من خواسته شما رو برآورده میکنم. میگه شما منو میخواید، خیلی خوب، حالا منم شما رو دعوت میکنم، یعنی راهنمایی میکنم، شما هم اجابت بکنید. یعنی در واقع مسئله اجابت برداشتن مانع، برداشتن حجابی است که بین تو خدا هست. میگه من که خیلی نزدیکم، اگه سراغ منو گرفت، فعنی قریبون، من که قریبم، مبالغه قربه، من بی نهایت نزدیکم، من دور نیستم، تو دور شدی، من حالا تو رو دعوت میکنم که بیا. خب اگر بیای میرسیم به هم دیگه، البته نه که بالا به خدا برسیم. یعنی در واقع هر دعوتی دو طرفه است. میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. ای مؤمنین، خدا و رسولش وقتی شما رو دعا میکنن، دعا یعنی دعوت، شما رو میخوانن، جواب بدین و بیان جلو. پس کاملا جنبه دو طرفه داره. و از اونجایی که خدا دور نیست که بگیم خب خدایا تو بیا مثلا 10 قدم جلو، منم از این ور 10 قدم میام. خدا به اونجایی که باید هست، هستش. ما دور شدیم با حجاب‌های درونی خودمون، با زنگاری که قلبمون گرفته. مانع در واقع خود ما هستیم. از نظر لغوی هم شما وقتی که این کلمه اجابت رو سرچ بکنید، برید کتاب مثلا کتابای لغتی که هست، المنجد رو مثلا ببینید، یا اقرب الموارد، هر کتابی که اختیارتون هست، یا کتاب قاموس قرآن که کلمات قرآن رو توضیح میده. کلمه اجابت رو برید ریشه‌اش رو ببینید. مثلا میگه سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود صخره ها رو، کوه رو اجابت میکردن، یعنی در یه منطقه کوهستانی زندگی میکردن، خب باید خونه بسازن، جاده بسازن، نمیشد دیگه، یعنی اینا رو سنگا رو بر میداشتن، موانع رو بر میداشتن، در دل کوه خانه هایی ساختن، راه ساختن برای خودشون. اینو میگه جاب و صخره بلوا، جابو فعل از همون اجابت میاد، در وادی ها، در دشت ها صخره ها رو برداشتن، یعنی مانع رو برداشتن، تونستن در یه جایی که هیچ نمیتونستن انسان ها اونجا زندگی کنن، تونستن یه تمدن خیلی باشکوهی هم به وجود بیارن. الان در اردن شهر پترا هستش که خیلی توریستان میرن، همه این آثار در واقع سنگی و کاخهایی که در دل کوه ساخته شده، همش اجاری کردن دیگه. خب جاب و صخره یعنی موانع رو برداشتن. یا به مسافر در زبان عربی میگن جائب، چون یه هدفی داره، میخواد از این شهر بره به اونجا، این مسافت رو بر میداره، یعنی با ماشین یا با قطار یا هواپیما حرکت میکنه. به جهانگرد میگن جواب الافاق، کسی که آفاق رو جواب مبالغه شه، دائما داره اجابت میکنه، مقاصدی که داره، شهرهای مختلف میخواد بره، هی داره اجابت میکنه. به یک دانه‌ای که در دل خاکه، ببینید یک دانه، فرض کنید درخت سیب، این در دل خاکه، فرض کنید 10 سانت در دل خاکه، تاریک، تحت فشار، یه جوانه کوچیکی تلاش میکنه بیاد بیرون، مثل اینکه در نهادش یک میلی به بیرون رفتن از این تنگی، تاریکی و فشار قرار داده شده که به سوی نور حرکت کنه. تلاش میکنه که خودشو بکشه بیرون. با اون مقدار انرژی که در همون هسته وجود داره، یواش یواش هرچی هم بالاتر بیاد فشار کمتر میشه دیگه. یعنی بار فرض کنی اگه 10 سانتی که پایین است، هرچی بیاد بالا میشه 8 سانتی، 9 سانتی، 7 سانتی هی کمتر، تا وقتی که آمد بیرون در یه فضایی قرار میگیره که حالا خورشید هست، حرارت هست، نور هست، اکسیژن هوا هست، تبادل میتونه بکنه، تبدیل به یک درخت تناوبری میشه، بر و بار میده. اینو میگن عجاب الارض، دانه زمین رو اجابت کرد. یعنی چی کار کرد؟ این در پتانسیل این دانه بوده که تبدیل به یک درخت بارور و بالنده بشه. این استعدادو داشته. پس این موانع رو باید برداره. وقتی دانه برداشت، تو کتاب لغت نوشته، از خودم در نمیارم، میگن عجاب الارض. یا ابری که جلوی خورشیده، وقتی میره کنار بازم همین کلمه رو به کار میبرن. کاربردایی که کلمه اجابت داره در زبان عربی، ببینین، همش در واقع برداشتن مانع، برداشتن حجاب، برداشتن اون چیزیست که مقصود ما رو در واقع عملی نمیکنه. پس این که میگه خدا اجابت میکنه، این اجابت در درون خود شماست. ببینید، ما فکر میکنیم که ما دعا میکنیم خدا هم باید اجابت کنه. درست همینطوری که ما یک نفر رو یه کاری ازش داریم، میگیم این مشکل رو بر من حل کن، از ما گفتنه میشه دعا، اونم خب میره حل میکنه دیگه. ولی اصلا در مورد خدا اینطوری نیست. هم خواستن ما رو خدا داده، که من دفعه گذشته خدمتون عرض کردم، حالا به زبان ادبی به صلاح عارفان خودمونم خدمتون میخونم، هم دعا این استعداد و خدا در ما گذاشته. اون دفعه عرض کردم هیچ موجودی در دنیا نیست که دعا بکنه. دعا فقط مال انسانه. هر موجودی تحت تأثیر غرایزشه، تحت تأثیر عوامل ژنتیکی از همون کارار میکنه. هرگز هیچ موجودی نخواسته پرواز بکنه، هیچ موجودی که رو زمین بوده نخواسته تو دریام بره، نخواسته کره ماه بره، نخواسته نمیدونم به ستاره های دیگه هم حرکت بکنه، در اونجا سفر بکنه. فقط انسانه، خواسته داره انسان. از سخنان امام علی به فرزند بزرگوارشم گفتم که میگه اون خدایی که به یده خزائن و سماوات و الارض، همه گنجینه های جهان هستی به دست اونه، میلیارد ها کهکشان، قد اذن لک فی الدعا، به تو امکان دعا داده، به توی انسان، و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم تضمین کرده خدا. چگونه؟ به ما جعل فی یدیک مفاتیح خزانه، کلید گنجینه های جهان هستی رو داده دست تو. چگونه؟ به خاطر همین دعایی که به تو بخواه، به نسبتی که انسان میخواد، نه خواسته همینجوری به زبان، یعنی انگیزه پیدا بکنه بهش میرسه. که از دعای کمیل هم هست، میگه خدایا ببخش من و اغفر لمن لا یملک الا دعا، من جز دعا مالک هیچی نیستم. یعنی تنها چیزی که انسان داره این که چی میخواد، بقیهش رو میذاره میره یا ازش میگیرن تا جونش هم میتونن بگیرن، ولی اون خواسته دلش رو نمیتونن بگیرن. میگه ارحم من رأس و ماله رجا، تنها امید، تنها سرمایش هم امیده. خب حالا پس اجابت یک امر در واقع دو طرفه است، یه مکانیزمی که در درون ما باید اتفاق بیفته. برای اینکه خدا از روح خودش در ما دمیده، بگه من نفخت و فیه من روحی، ما وقتی که این موجود رو، انسان رو در واقع پدید آوردیم، از روح خودمون در او دمیدیم. یعنی یک استعداد به روح خدایی، رحمت خدایی، صفات خدایی رو پیدا کردن. پس یه استعدادی داره، اگه در شرایط درستی قرار بگیره، تلاش بکنه، اینا رو متبلور میکنه، در حالی که در هیچ یک از موجودات چنین چیزی نیست. مثالم زدم، بعضیا رو دفعه گذشته در سوالات خوندم، میگه تا نگرید ابر کی خندد چمن. پس از بالا باید ابری بباره تا چمن سبز بشه. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا طفل وقتی که گریه میکنه شیر مادرش میجوشه. میگه تا نگریت کودک نازک گلو، کی روان گردد زپستان شیر او. توضیح اون دفعه فکر کنم خدمتون دادم که از موقع که شیر خشک آمد، شیر مادران هم خشکید، برای که انگیزه ها از بین رفت. یعنی الان دیگه حداقل میدن، خیلی از اول هم نمیدن، بعضی هم دو سه هفته میدن یا دو سه ماه میدن، ولی دو سال قبلا میدادن و بعضی هم چند تا بچه داشتن یا حتی به بچه های دیگه یا مادرها دیگه کمشیر بودن میدادن، برای که شیر خشکی وجود نداشت، بچه‌م که چیز دیگه ای نمیتونه بخوره، بچه که تازه به دنیا آمده. بنابراین همینه که مادر میبینه بچهش گرسنه شه، داره گریه میکنه، هیچ چیزی براش مهمتر از این نیست که به او غذا برسونه، چون این نیاز وجود داره، بنابراین شیرش هم میجوشه. میگه که تا نگریت کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. یه بچه یتیمی، یه بچه حلوا فروشی، حالا به تعبیر 800 سال پیش داره میگه، دل رحمی مردم به جوش در نمیاد. بعد میگه که رو بدین بالا و پستی ها بدو، پس تلاش بکن. میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. پس تو به جایی که هی دنبال امکانات بشی، سعی کن انگیزه پیدا بکنی تا بجوشد آبت از بالا و پس، اما خواهی دید که از درونت میجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تلاش کن، برو این ور اون ور تا شوی تشنه، حرارت را گرو. و بعدم اون شعر معروفشه که میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیر وجود تو، در خاک وجود تو جواهرات، یعنی این خاک وجود تو استعداد جواهر پرورش دادن داره، یعنی ارزش هایی که انسان داره. ابر رحمت پرز آب کوثر است، خاک وجود تو که انقدر با استعداده، ابر رحمت خدام که همیشه هست، پس تو باید تلاش بکنی. موارد زیادی از این مثال ها در ادبیات عرفانی ما اومده که کاملا نشون میده که اجابت یک مسئله زبانی نیست که خدای اینو میخوام اینو بده، زود و زور و ضربتی. نه، این باید در درون خودت محصول بده، در وجود خودت در واقع این به عمل بیاد. شعر معروف دیگه هم هست در مثنوی مولوی که حتما شنیدین، داستان تشنه و دردمندی رو میاد مطرح میکنه که در واقع یه بر سر جو بود دیواری بلند، یک جوی آب زلالی بود که در واقع جریان داشت، بر سر جو بود دیواری بلندی، دیوار خیلی بلندی هم موازات این جو بود، بر سر دیوار تشنهی دردمند، یه تشنهی هم سر دیوار نشسته بود. خب تشنه بود، ولی میگه مانعش از آب آن دیوار بود، این دیواری که نمیذاره به آب برسه. و بنابراین مثل ماهی که نیاز به آب داره، خیلی شدیداً احتیاج داشت. میگه بالاخره انقدر کلافه شده بود و یه خشتی از اون دیوار در واقع میکنه و پرتاب میکنه در اون آب، خیلی خوشش میاد از این صدا و بعد تکرار میکنه، هی خشت دوم و سوم انقدر میندازه، میگه آب به صدا در اومد که هی چیکار داری میکنی، برای گرالود میکنی. میگه من از این کار دو هدف دارم، اول اینکه هر صدای تو که در میاد برای آدم تشنه از هر ربابی، از هر چنگی، از هر موسیقی دلنشین تره. دومی که هر یه خشتی که میکنم یه پله دارم به تو نزدیک میشم. حالا این داستان ساختگی رو مولوی میخواد در واقع برای یک بیانی بگه، میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مادامی که دیوار وجود تو خیلی که سر تو بالا گرفتی، خیلی خودتو قبول داری، تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. تو تواضع نداری، تو حاضر نیستی در برابر خدا تمکین بکنی، خودتو با قوانین او وفق بدی. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات، اون آب نماد آب حیاته، سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. تن خاکی یعنی اون دنیا پرستی ها، مادی گرایی های خودت. ببینید در قالب یه قصه مندرآوردی داره این مطلب رو میگه که تو یه خواسته‌ای داری به اون آب، پس تو دعا یعنی هم خواسته. دو کار باید بکنی، یکی این که تشنه باشی، دومی که تلاش بکنی. تشنه به آب باشی یعنی انگیزه داشته باشی و بعد تلاش هم بکنی، هی بکنی از اون منیتات. میگه هر که بر دیوار تشنه تر، زودتر بر میکند خشت و مدر. اگه تو تشنه تر، هر چی تشنه تر باشی میتونی بیشتر از این خشت بکنی، تندتر میکنی. در واقع میخواد بگه مانع ما، بذاری من بقیهشم براتون پیدا بکنم. بله، بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر بر میکند خشت و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. هر چی عاشق تر باشی یعنی انگیزت قوی تر باشه، خب تو تلاش بیشتری میکنی. پس ببینید چقدر با زبان شیرین عرفانی فارسی این مسائل برای ما گفتن. ما هم حالا دنبال اینیم که چیزا بگیم خدا بره انجام بده. میگه بابا این فعل و انفعال درون خودته، درون خودت باید بجوشه، تا از درون خودت نجوشه محصولی نمیده. لازمه این که از درون انسانم بجوشه اینه که در واقع آدم واقعا احتیاج داشته باشه به اون. تشنه است دیگه، داره تشنگی میمیره، بنابراین جدیه براش. میگه که دوتا آیه قرآن هست، میگه ود او ربکم تضرعن و خفیتن، پروردگانتون رو با حالت تضرع بخوانید. تضرع در واقع این زرع هم همون در واقع سینه در واقع گوسفند و گاو و نمیدونم همه این همه حیوانات یا چیزی که شیر میدن. در واقع تضرع یعنی مثل دوشیدن شیر که تابع در واقع یک نیازه. میگه که ود او ربکم تضرعن و خفیتن، در خفا، نه برای ریاکاری صداتون بلند کنین. به آرامی در درون خودتون با خدای خودتون تضرع بکنید. یا چند جای دیگه است میگه ود او خوفن و طمعن، با دو حالت خدا رو بخوانید، خوفن و طمعن. خوف یعنی بیم داشته باشید، طمع یعنی امید داشته باشید. ببینید یه کسی میخواد مثلا فرض کنید حالا تو ایران مسئله کنکور خیلی مهم بود برای جوونا، ولی البته برای همه امتحانات برای همه مهمه. باید دو عامل باشه تا طرف جدی بگیره، تا اون خواستش دعاش که قبولیه تحقق پیدا کنه، اجابت بشه. یکی این که بترسه از این که قبول نشد چی خواهد شد در امتحان حالا دانشگاه یا هر جا هست. پس دو بال وجود داره که انسان موفق میشه، بال بیم، بال امید. پس هم باید اشتیاق به قبول شدن، ورود به دانشگاه داشته باشه، حالا توی امریکا یا کشور دیگه رقابت سر این که کدوم دانشگاه برن. دانشگاه ها رده های مختلف داره، همه کم و بیش اگه بخوان پولش هم داشته باشن میتونن هر دانشگاهی برن، کنکوری به اون معنا نیست، ولی پذیرش خب باید بدن. بنابراین یکی که میخواد اون دانشگاه های تاپ 10 ده تای بالاتر بره، طبیعتا باید خیلی انگیزه داشته باشه و خیلی تلاش بکنه و بترسه که نرسه به اون و خوشحال بشه که بتونه وارد اون دانشگاه بشه. اینی که میبینیم تو قرآن هم میگه که خدا رو چگونه بخواین، بعد او خوفن و تم، نمیگه برای حاجاتتون، حاجات معمولی مادی رو که خدا به ما چشم داده، گوش داده، عقل و خرد داده، دست و پا داده، بریم دنبالش کار بکنیم. خدا که نونور نمیخواد بار بیاره بندگانشو، میخواد اینا تلاش بکنن، تو تلاش ساخته میشن. یعنی اگه میخوان به خدا نزدیک بشین باید این انگیزه رو داشته باشین. بعضی از چیزای مولوی هم هست که تشویق به این چیز میکنه، بذارین شاید پیدا کنم براتون بخونم. بله، راجع به همین که قرآن میگه با تضرع، میگه زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. اون رحمت کلی خدا مثل دایه است، بچه که گریه میکنه دایه هم رحمتش رو بهش میده دیگه. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تردایه ایست. دایه و مادر بهانه جو بود تا که کی آن طفل او گریان شود. مادر و دایه آمادن دنبال یه بانن تا ببینم بچه گریه میکنه، خب میرم بهش میده. میگه کار خودم همینه، تا تو در واقع از درونت نجوشه، نیاز نداشته باشی، همینطوری به زبان که نیست. ما فکر کنیم دعا لفظیه. یا میگه طفل حاجات شما را آفرید، خدا هم شما را مثل طفل، ولی طفل حاجات، تمام وجودتون حاجته، نیازه، حالا نیازهای خیلی هم ممکنه متعالی باشه. طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید. اینا تشبیه البته، یعنی تو واقعا باید با تمام وجود بری به اون سمت چیزایی که میخوایی. همینطوری نیست، اگر انسانم به جایی رسیده زحمت کشیده، تلاش کرده، در پرواز به آسمان ها یا در دریا رفته، انقدر کارا کردن، افتادن، مثلا جانشون رو دادن تا بالاخره انسان رسیده دیگه. پس اینم یه نکته بسیار مهمی که خدا رو باید در واقع خواند و با تمام وجود. در واقع اینطور نیست که ما کارهای بشری که داریم، یه کسی همی که به یه کسی میگیم این کار رو بر ما انجام بده، خب اونم مثلا خود انجام بده، فکر میکنیم در مورد خدا هم همینطوره. خب اما چیزی که هست، من عرض کردم خدا از روحش در ما دمیده، ما فاصله رو باید برداریم تا خدا رو با خودمون ببینیم. وقتی که انقدر نزدیک ببینیم دیگه یه آدم دیگه میشیم. در قرآن بعضی جاها این جمله که من با شمام آمده تو قرآن که درس های به ما میده. یه جا مثلا راجب حضرت موسی است. میدونید موسی خب یکی از افراد فرعون رو کشته بود و فراری بود دیگه، 10 سال فراری بود، فرار میکنه وقتی که اون قبطی رو میکشه، اونم در حال در واقع دستگیر کردن یکی از مؤمنین بوده. موسی هم دخالت میکنه که اونو نجات بده، به هر حال تو دعوام که دیگه حلوا تقسیم نمیکنن، یه مشتی ناخودآگاه میزنه و اون طرف هم میمیره و فرار میکنه از اونجا که میخواستن بکشنش. و 10 سالی هم که نبوده، خب بعدش حالا داستانش مفصله که بعدم در شب سرد و تاریکی وقتی دست همسر و برها خانوادش رو گرفته بوده و زندگی مستقلی میخواستن برن تشکیل بدن، از خانه پدر زن جدا میشن، در اون کوه تور داستان دیگه میدونید، مسئله رسالت حضرت موسی رو. اونجا خداوند بهش مأموریت میده که برو پیش فرعون، انهو تقا، که طغیان کرده، با زبان خوش باید صحبتش بکنه. حالا مفصل داستانش. اونجا موسی میگه که انی قتلت منهم نفسم، من یه نفر رو کشتم از اونا، فاخاف ان یقتلون، من میترسم بکشن منو. یعنی این مأموریت همینطوری که نیست، من چگونه میتونم، من تحت تعقیبم، من 10 سال فراریم، حالا مستقیم بخوام برم تو کاخ فرعون، خب مسلما منو میکشن. میگه که کلا، هرگز چنین نیست، انی معکم، من با شما هستم، یعنی با موسی و هارون، اسمع و برا، میشنوم و میبینم. یعنی من که غریبه نیستم، من که دور نیستم، من که بتونی همچین مأموریتی میدم. خب موسی جرأت پیدا میکنه. حالا اگه به امثال ما بگن و چقدر اینو باور میکنیم؟ آدم میگه ای کشتن چی؟ از کجا میشه باور کرد حرف خدا رو؟ من که ندیدم خدا رو. میگن یه نفر یه کوهنوردی بود، بخواست یه صخره ای رو صعود بکنه، از اینکه با تناب میرن، یه مرتبه به هر حال این میخش کنده میشه و از یه صخره مثلا چند صد متری یا چند هزار متری پرتاب میشه پایین، ولی با تناب بوده، میرسه پایین بین زمین و آسمون در اون حالت مونده بوده، هی متوسل میشه به همه به صلاح این واسطه هایی که هست و به داد من برسم. خالصه میگه خدایا خدایا به دادم برس، من بین زمین و آسمانم. البته اینا واقعیت که نداره، ولی میگن. خداوند میگه دستتو ول کن. میگه دستم ول کنه، خب میفتم زیرش پرتگاه در رس. میگه خب تو مگه من صدا نکردی؟ خب دستتو ول کن دیگه، من میگیرمت. ولی این باور نمیکنه. وحشت این که نباید من مثلا سقوط کنم ولی بمیرم دستشو بله میکنه. بعد روز بعد که کوهنوردها کسان دیگه رد میشدن، میبینن که یک کوهنوردی که با تنم آویزون شده یه متری زمین همونجا یخ زده، یعنی فاصلش مثلا نیم متر یه متر بوده. خدا میگه خب دستتو ول کن، یعنی خب آمدی پایین دیگه. منظور این که آدم باور نمیکنه چقدر به خدا اعتماد است. موسی ولی اعتماد کرده، بنابراین میره پیش فرعون و داستانا دیگه همه میدونید و ادامه داره تا بالاخره کار به اونجا میکشه که موسی بنی اسرائیل خبر میده که شبانه فرار بکنند. خب شبانه وقتی که میره صبح فرعونیان، لشکر فرعون وقتی که میبینه اینا فرار کردن تعقیب میکنه اینا رو. این بنی اسرائیل که داشتن میرفتن میرسن به رود نیل. رود نیل دیگه بنبسته دیگه، یک رودخانه پهناوری. پشت سرشون رو نگاه میکنن ببینن گرد و خاک سوم ستوران فرعون، اسب سوارا، عرابه های جنگی. یه مرتبه احساس میکنن که جلوشون بسته شده، پشت سرشون هم 100 متری دارن با تاخت اسبا دارن میان. میگن انا لمدرکون، دیگه ما رو دستگیر کردن، تمام شد همه چی. درست مثل اینکه شما در یه شب تاریکی فرار بکنید، یکی تعقیبتون باشه، یه جنایتکاری توی کوچه برین، یه مرتبه میبینین بمبسته، آخرش به بمبسته هیچ دیگه هم راهی ندارین و اونم داره میاد جلو. یه همچه حالتی بنی اسرائیل قرار میگیرن، میگن دیگه بدبخت شدیم، انا لمدرکون. موسی میگه کلا، هرگز چنین نیست، انما یا ربی سیهدین، پروردگار با من هدایتمون خواهد کرد. ببینید این وقتی که به اینجا برسه که آدم واقعا باور بکنه، یعنی اگه خدا از خود ما به خود ما نزدیکتره، آیا به چنین باوری اگه برسیم دیگه اون وقت این ناباوری ها پیش خواهد آمد؟ یه جور راجع به پیامبر اسلام میگه که پیامبر وقتی شبانه هجرت کردن، فرار کردن چون میخواستن بکشن اون شب در سال 13، میگه که از هما فلغار با ابوبکر بودن، فرار کردن و از یه بیراهه رفتن که نتونن تعقیبشون بکنن، یک غاری بود که اونجا رفتن پنهان شدن، ولی اونها به هر حال آمدن در تعقیب و آمدن طرف غار، ولی خب مثل اینکه احساس کرده بودن تارنکه بود یه چیزی بسته، باور نکردن کسی مثلا اونجا رفته باشه. میگه که اون کسی که با پیامبر بود میگه که از هما فلغار در غار بودن، از یقول لصاحبهی، به رفیقش، به دوستش ابو بکر صدیق بود، به دوستش گفت لا تخف، نترس، لا تحزن، قصه نخور، ان الله معنا، خداوند با ماست. یعنی آدم در یه همچین حالتی باشه که زیر یه صخره قائم شه، اونجا غار به اون معنا که نیست، یه پیشرفتگی، یه سنگ اگر مشرف شده باشین، خیلی غار سور رو رفتن دیدن، به اندازه یه متر، یه متر و نیم در واقع حالت در واقع تخت سنگی داره که آمده گرفته، شبیه در واقع مثل غار حرا. ولی این خیلی ایمان و در واقع باور یقینی میخواد که خداوند با ماست، نترس، لا تحزن، قصه نخور که تمام شد و آمدن کشتن. بارها تو قرآن این که من با شما، نترسین، میگه که فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، سوس نشید، تسلیم دشمن نشید، و انتم الاعلون و الله معکم، شما برترین چون با خدا ارتباط دارین، خدا با شماست، ولن یترکم اعمالکم، از اعمالتون چیزی کم نمیذاره. خب اینا همه در واقع شواهد و نمونه هاییست که وقتی که آدم دیگه باور بکنه و تلاش بکنه به سمت خدا بره، این مشکلات دیگه مرتفع خواهد شد دیگه. خب در واقع همینطور که عرض کردم، این نیازه که سازنده میشه، یعنی دعا بدون انگیزه، بدون نیاز نقشی انجام نمیده، در واقع فقط یک لفظه، یک حرفه، در واقع در خودش میمونه. در واقع داستان دیگه یه قرآن مطرح کرده راجع به مریم، حضرت مریم، که اون رو هم مولوی در ارتباط با دعا مطرح کرده. خب همطور که میدونید مریم بعد از اینکه از اون شهر و زندگی خارج شده بود، در اعتراض به اون مردم عزلت نشینی کرده بود، مثل پیامبر ما که در قاره حرا یک ماه رمضان هر سال می رفتن، بسیاری از انبیا چنین برنامه داشتن، حضرت مریم هم در واقع میگه از مردم دوری گرفت، مکانن شرقی، در یه مکانی به سمت شرق رفت و اونجا بود که در تنهایی خودش که با خداوند راز و نیاز میکرد، انقدر اوج گرفت و انقدر تقرب پیدا کرد، اونطوری که پیامبر ما هم در قاره حرا این حالت بهش دست داد، مریم هم چنین حالتی دست داد و فرشته‌ای بر او نازل میشه و به هر حال داستان این که فتمثل لها بشرن سویین، یک احساس در واقع بشر میکنه که بشر آراسته‌ای بوده، اول فکر میکنه انسان، اعتراض میکنه چرا در این خلوتگاه من اومدی و با تقوا داشته باشی و از خدا بترس، میگه نه من رسول خدا هستم، لأحب لکه غلامن زکیان، تا یک فرزند پاکی رو به تو در واقع الغا بکنم، که یعنی در واقع یک حامل شدنی که تحولی در درونش که این اتفاق افتاد، همه دیگه خب داستانو میدونین که حضرت عیسی به دنیا میاد، میگه که انا لکه غلامون ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیان، چطور ممکنه من که با هیچ بشری ارتباط نداشتم، هیچ وقتم بدکاره نبودم، میگه که این خواست خداست. حالا داستان مفصله، وقتی که او احساس میکنه که حامل شده بعد از حالا بود یکی دو ماهی که در اون منطقه دور بوده، اونجاست که دیگه میگه که دعاهای مریم اومده، خدایا ای کاش من مرده بودم، ای کاش من خاک شده بودم، کن تو ترابن و اصلا کسی منو نمیشناخ، یاد من از روزگار حذف شده بود، یعنی انقدر دچار قصه و غم بوده که من حالا چگونه برم به مردم توضیح بدم؟ آخه کی باور میکنه که یک زنی بدون شوهر حامل شده باشه، اونم یه زن پاکدامنی که یک عمر در راه خدا زیست میکرده، بزرگ شده اون معبد بوده، زکریا در واقع زکریای پیامبر مربی او بوده و در واقع متکفل امور او بوده، چون ممکن یه آدمی باشه که در بند این کارا نباشه، خیلی هم نگران نباشه، میگه هرچی حالا میخوان مردم بگن، ولی آبروی یک نفر براش خیلی مهمه که چگونه میتونه سر بلند بکنه، خلاصه چاره ای هم نداشته، نمیتونسته این بچه رو همیشه توی بیابون نگه داره، نیاز داشتن که حالا حتما آذوقه چیزی هم مثلا برای فرض کنید یه مدتی برده بوده ولی باید برگرده بالاخره به خونه و زندگی. خب دست این بچه رو یعنی بر آغوش گرفته میاره به سمت قومش، همینطور که پیش بینم میکرد، سوال اینه که یا مریم، و ای مریم، ما کان ابوکم رسوان، پدرت که بدکاره نبود، و ما کان امکه بقیان، مادرت هم که زنازاده نبود، زنا اهل زنا نبود، این چه کاری بود کردی؟ حالا چی میتونه بگه؟ حالا مولوی میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد، میگه این نیاز تمام وجود مریم بود که یکی باید این جواب بده، از من که باور نمی کنن. کی باور میکنه؟ الان هم تو روزگار امروز کسی باور میکنه یک خانمی حامله شده باشه؟ حالا که خب چیزای تلقیح مصنوعی و اینام هست، منهای حالا این مسائله که در روزگار ما فرام شده، میگه آن نیاز مریمی بود است و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد، دنبال اونه میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبت از بالا و پست. همه حالا اینا رو مثال های دیگه هم میزنه که در انسان وقتی که یک نیاز عمیقی وجود داشته باشه، این خودش میجوشه از انسان، نه تنها از خودش، اصلا در هستی اثر میذاره، به خصوص اگر دل پاکی باشه، چون خدا از روح خودش در انسان دمیده. این از انبیا که خدمتون گفتم دونه دونه که چگونه این نیازها در واقع پاسخ داره در جهان هستی، میگه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل دوا آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. اینا در واقع همه توضیحاتی است که تو فرهنگ ما، اینی که میگن مثنوی مولوی یک نوع تفسیری برای قرآن، البته به زبان خوب تفسیر که نیست، یعنی خیلی قشنگ اون مضامینو که یه مقداری ما حالا با زبان عربی دور هستیم به زبان فارسی دلنشین برای ما داره اینا رو توضیح میده. اینم مطلب دیگه‌ای درباره اجابت بود. و نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم، اون دفعه فکر کنم اشاره کردم، اینی که فقط خدا رو باید خواند، غیر خدا هر کی باشه. در واقع شما مثل اینه که یه کاری، یه مشکلی توی وزارتخونه‌ای دارین، شهرداری یه کاری دارین، تو دادگستری گرفتاری پیدا کردین، خب یه نفر خودتونو که میگن راه نمیدن، یه پارتی پیدا میکنید که بره بالاخره مسئله رو حل بکنه. حالا اگه مسئله شما حل شد، در دلتون اون احساس سپاس و امتنان و تشکر رو به کی دارین؟ به اون وزیر دادگستری که این مشکل رو حل کرده، یا به این کسی که پارتی شده رفته؟ مسلماً همه میدونین که پاسخش روشنه. اونی که رفته میگه که خب این که حل نمیشد، اینا رفتن واسطه شدن. یه توضیح هم اون دفعه باز عرض کردم، این خیلی مهمه، که اینه که تو دعای کمیل حضرت علی میگن که اتوسل الیک به ربوبیتک، خدایا من متوسل به ربوبیت تو میشم، نمیگه متوسل به پیامبر میشم، و استشفع بک الی نفسک، و خودتو شفیع خودت قرار میدم. یا در دعاهای سحر که در این ایام میخونن، اون دعای ابو حمزه سمالیست یا سمالی، کنم سمالی باید باشه، این دعای سحره که معروفه، که اللهم انی اسالک است، 44 بار میگه خدای این چیزها رو میخوام، مال ظاهرا امام سجاده، 44 تا چیزه. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه، خدایا اون از اون ارزش هایی که متعلق به تو هست، اون بهای تو رو، و کل بهائک بهی، همه ارزشات فوق العاده است. اللهم انی اسالک من جمالک، از اون جمال، صفات جمالیه تو، صفات زیبا که حلیمی، رحیمی، رحمانی، من میخوام اینا رو داشته باشم، از اینا یاد بگیرم، از اونا میخوام. و کل جمالک جمیل، همش زیباست، همه جمالت بی نهایت زیباست، نه به معنی جمال ظاهری. اللهم اینی اسالک من جلالک، از جلالت میخوام، و کل جلالک جلی، همه اینا رو، من عظمتک، از عظمتات میخوام، و کل عظمتک عظیمه، خیلی زیاده، از رحمتت میخوام، از کلماتت، از کمالت، از اسماءت میخوام، از عزتت، اللهم انی اسالک من عزتک و کل عزتک عزیزه، یا مشیتک، من قدرتک، من علمک، من قولک، و الی آخر 44 موضوع. ببینید چقدر انسان باید خودش رو بالا بکشه، از این حاجتهای پایین صرف نظر بکنه. همون شعر مولوی که میگه که وقتی که در برابر شیری با شأن روباه نباش، یعنی خواسته هات در برابر سلطان جنگل، شیری در واقع، از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن. از خدا غیر خدا را نخواین، صفات خدایی را بخواین، که میبینیم تو این دعای نواده پیامبر هم چنین خواسته های عمیقی هست، که میگه اللهم انی اسالک بما انت فیه من الشأن والجبروت، از همه اون چه که شأن و جبروت تو هست، من اون چیزها رو میخوام در واقع، و اسالک بکل شأن وحدهو، به تمام شؤون تو که در واقع در یکتایی تو هست، و جبروت که وحدها. خلاصه خیلی نشون میده که انسان تا کجاها میتونه جلو بره. اما همطور که عرض کردم این رابطه دو طرف است، اینی که خداوند در واقع ما فکر میکنیم که دعا مال ماست، اجابت هم مال خداست، هم دعا رو خدا داده هم اجابت هم خدا میکنه، ولی هر دوش هم ما هم اگر به سوی خدا بریم هم دعا میکنیم و هم اجابت هم خدا میگه که در وجود تو هستش، من در وجود تو دارم کار میکنم، یعنی بیرون از وجود ما اتفاقی نمیفته. ما اگه مشکل داریم به یکی دیگه میگیم تو برو این کار بکن، این تو وجود ما نیست، ولی اجابت دعا یک مکانیزمه، یک فعل و انفعالیست که در درون خود ما باید انجام بشه. با زبانم هیچ فایده نداره، ممکنه به زبانم نیاریم، ولی این نیازمونه، وجودمونه. میگیم امن یجیب المضطر ازا دعا، وقتی که به اضطرار انسان برسه، یا میگن یا قیاس المستغیثین، قیس به باران در واقع احیا کننده که به یه سرزمینی که مدت هاست باران نداشته خوش شده میگن. قیاس المستغیثین یعنی کسانی که به بن‌بست رسیدن، امیدشون از همه جا قطع شده، تو این باران حیات بخشی به این کویر خشکیده و تفتیده و در معرض در واقع از بین رفتن. اینجاست که وقتی در درون انسان یک حاجتی، یک خواستهی شکل میگیره و تقویت میشه، با وای در واقع رحمت خدا هم میجوشه. بذارین حالا خیلی وقت نمونم نمونده، من یکی دوتا از اشعار مولوی رو هم تو این زمینه بخونم. میگه چون دعا من امر کردی ای عجاب، ای خدای عجیب شگفت‌انگیز، تو از ما خواستی دعا بکنیم، این دعای خیش را کن مستجاب. هم از اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. جز تو پیش کی برارد بنده دست، خدایا ما دستمون رو پیش چه کسی به جز تو میتونیم دراز بکنیم؟ هم دعا و هم اجابت از تو است، هم خودت این استعداد رو در درون ما گذاشتی که در هیچ موجودی نیست، هم اجابت رو هم در درون ما این استعداد رو گذاشتی که با انگیزه های خودمون اینها رو در اختیار قرار بگیریم. میگه هم دعا از من روان کردی چو آب، خیلی راحت مثل آب خوردن ما دعا میکنیم، هم نباتش بخش و دارش مستجاب. نبات یعنی گیاهه، آبشو دادی توفیق بده که از این آب حالا ما شکوفان بشیم، بتونیم پرورش پیدا کنیم. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را دعا. یه نکته دیگر هم خیلی جالبه که اینم خیلی شنیدین که چگونه در واقع اصل این که آدم دعا بکنه با خدا این مهمه، نه اینکه حالا اجابت بشه. یه داستانی رو در مثنوی مولوی میخونین که میگه یه نفر خیلی با خدا دعا میکرد، راز و نیاز میکرد با خدا، و یه شب شیطان به خوابش میاد میگه بابا این همه تو دعا کردی کو اجابتش، چطور جوابی نیامده از پیش تخت خدا؟ خیلی نگران ناراحت میشه، غصه میخوره که فایده نداره، پس چی من دارم میگم؟ بعد میگه که یه شبی خضر، حضرت خضر مثلا در خوابش آمد، گفت چرا دعا دیگه نمی کنی؟ میگه برای اینکه جواب نمیاد. حالا پاسخ خضر بهش میگه آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، از تخت سلطنت خدا جوابی نمیاد، چند الله میزنی با روی سخت؟ چرا انقدر هی الله الله میگی؟ اینا صحبت شیطانه. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خضر، خضر رو در خضر یعنی سبز در بهشت دید اون رو. گفت هین از ذکر چون وامانده ای ها، چرا دیگه ذکر نمیگی با خدای خودت؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده ای، چرا پشیمون شدی از اون خدایی که میخوانی؟ به چه دلیل پشیمون شدی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. میترسم خدا دست رد به سینه من زده باشه. گفت آن الله تو لبیک ماست. خدا میگه همونی که تو الله با خدا ارتباط برقرار کردی، آفریدگار میلیاردها کهکشان، همون لبیک ماست که تو سطح خودتو آوردی بالاتر، داری با خدا صحبت میکنی. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. همینه که این نیاز رو پیدا کردی، نیازات از مسائل مادی رفته بالا، این پیک ماست. حیله ها و چارجویی های تو، حیله یعنی در واقع دنبال راه حل بودن، نه به معنی فارسی که ما میگیم، جذب ما بود و گشاد این پای تو. یعنی ما در واقع مقدماتو برات فراهم کردیم که بیایی بالا. ترس و عشق تو کمند لطف ماست. اینه که بین پیدا کردی، ترس و عشق تو، عشق و امید پیدا کردی تو زندگی. مثل اینگونه که اسبای وحشی رو میگرفتن با این کمند، این کمند لطف ماست. زیر هر یا رب تو لبیک ماست. تو هر یه باری که لبیک میگی، با معبود خودت داری صحبت میکنی، پله آوردی بالا خودت و سقف خودت رو بالا در بردی. این لبیک ماست. دنبال شما خیلی، حالا وقتم ندارم، توضیح مفصلی میده که چگونه فرعون ها در واقع اونا اصلا دردی ندارن، هیچ وقت خدا رو نمیخوان، هیچ وقت به اون نزدیک نمیشن. بله حالا کنم وقتم دیگه آخرشه دیگه، شاید بله دیگه کنم در همینجا ختمش بکنیم که از حد نگذره. و حالا اگر سوالی بود در قسمت برحال سوال جواب ها خدمتون توضیح خواهم داد. خب خیلی ممنون و متشکرم.